شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک و جراح در سوئد هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
اینطور ضمن سپاسگزاری مجدد از شرکت شما در گفتگوی با ما. همونطوری که شنوندگان عزیز مطلع هستن، چند جلسه است که در خدمت شما در رابطه با بیماری PTSD گفتگو میکنیم. میخواستم اگر ممکنه خواهش کنم که یک خلاصه ای از گفتگوی پیشین رو برای شنوندگان ما بفرمایید که دنباله این بحث شدن.
بله، خواهش میکنم. بیماری PTSD که از بیماری مهم روان پزشکی روان شناسی هست، بیماری با علت مشخص که در اون یک آسیب بزرگ، یک حادثه سنگین میباید حضور داشته باشه. یکی از عوامل مهم ایجاد کننده PTSD یا مهمترین علت شناخته شده بیماری PTSD تا به الان، تا اونجایی که برمیگرده به حوزه پژوهش‌ها و تحقیقات، جنگ هست. بعد از اون سوانه طبیعی، مثلا همین زلزله‌های اخیر که در چین و در برمه و جاهای دیگه فجایع بزرگی به وجود آورد، سیل‌ها، آتش‌سوزی‌ها. و اما مهمتر از همه، یعنی یکی از پایدارترین نوع بیماری‌های PTSD، نوع PTSD یا به اصطلاح از تیپ های مختلف خواهیم صحبت کنیم، PTSD ناشی از جنگ و یا شکنجه هست که متاسفانه هر دو عامل ایجاد شده توسط انسان هستن و نه عوامل طبیعی. خب قطعا میشه فهمید با قدری فکر کردن پیرامون مسئله که وقتی انسانی در معرض این آسیب ها، این تراما ها به اصطلاح قرار میگه، چه جنگ باشه، بمباران ها، اسارت ها، درگیری های رو در رو و ضرب و شتم های ناشی از جنگ و همه این ها، زندانی شدن ها به شکل اسیر، پذیرش مسئله مشکل تره بعد از اینکه مریض فرصت اینو پیدا میکنه تا نگاهی به پشت سر بندازه، برگرده به اون حالتی که قبل از PTSD داشته و اون حالت بسیار بسیار متفاوت بعد از ابتلای به بیماری. خب طبیعتاً پذیرش مسئله برای فرد مریض بسیار سخت داره که چرا باید هم نوعانش موجب بیماریش شده باشه، من نه ویروس ها، نه باکتری ها، نه زلزله، نه آتش سوزی و سوانه قابل قبول تر. در اثبات با شکنجه و زندان شدن، به خصوص با جرم سیاسی هم همینطوره که در اونجا باز همین سوال مطرح میشه، روایت قرآن به ای زن من قتل است، کدام این گناه کشته شدن، با کدام این گناه به هر حال این همه شکنجه، این همه آزار به خاطر حقوق مسلم و طبیعی. بنابراین شکنجه و جنگ یا هر گونه فشار روحی دیگه ای که بعد سیاسی داشته باشه، بعد نظامی داشته باشه، حقوق پایه‌ای و طبیعی فرد رو پایمال بکنه، این گذشته از این که تمامی علائم و سیمتوم‌های شاخص بیماری PTSD رو درش ایجاد میکنه، یک اثر اساسی دیگه هم روی مریض میذاره و من دوست دارم این تاکید بکنم. جنگ و شکنجه که هر دو در اصل محصول یک نظام، یک دیدگاه سیاسی اجتماعی هستن، دیدگاه توتالیتر، توسعه طلب که انسان رو تلاش میکنن به اصالت خودشون در بیارن، که تلاش دارن بر منابع کره زمین دست اندازی بکنن، اینها رو کانالیزه بکنن، بهشون کنترل پیدا بکنن، اینها از این دیدگاه مشخص بیرون میاد. آسیب مرکزی و اساسی که اینها به فرد و به مریض وارد میکنه اینه که به اعتمادش ضربه میزنن، یعنی به اعتماد فرد به هر چه انسان ضربه میزنن، به باور اون فرد، به خردمندی انسان، خردورزیش، به کرامتش، به صداقتش، به عدالتش و هر اون چی که ما کیفیت‌های والای انسان تعریف میکنیم و با اون کیفیت‌ها انسان رو از حیوان متمایز میکنیم، در این بیماری به این سطح از باورهای مریض آسیب وارد میشه و اون وقت شما ملاحظه میکنید که البته ترمیم یک همچین آسیب بسیار بسیار مشکله. وقتی که عرض کردم در درمان بیماری در برنامه‌های گذشته که استراتژی درمانی برای PTSD کاملا متفاوته، در اونجا میباید حتما با شکیبایی، با صبر و حوصله با این مسئله برخورد بشه، در شناسایی سیمتوم ها دقت به خرج میباید داده بشه، دلسوزی میخواد، کار کارشناسان باید بشه، تکنیک و جنبه های پژوهشی مثل جنبه های علمیش باید 100% رعایت بشه. از این زاویه هست بخاطر این که شما در بیماری PTSD مریض رو مقابل خودتون دارین که گذشته از علائم معمول خود اون بیماری، ضمناً در عرصه فکری هم آسیب دیده، به باورهاش آسیب وارد شده، به اعتمادش آسیب وارد شده. یعنی مثل این میمونه که شما یک پرتگاه خیلی بلند یک نخ خیلی نازک رو آویزی میکنید به فردی که در حال افتادن است از اون صخره مثلا 1000 متری و بگید که شما این نخ رو بگید دستتون رو، اون یکی دستتون مثلا از علاقه به چیزی بنده آزاد کنید، این نخ رو بگید، این بند نجات شما. طبیعتا اون فرد اگر که واقف باشه به این که اگه یک بار پرت شده باشه، اگه یک بار سستی و بعد عنصری اون نخ رو اعتماد تجربه کرده باشه، دیگه اعتماد نمی کنه، می دونه که پرت خواهد شد و به همین خاطر ولو که باز مجددن به قیمت مرگش تموم شه، اما همون امکان کوچیک رو هم دیگه استفاده نمی کنه. برابر این اگر که بیماری PTSD در نوع جنگی و به هر حال سیاسیش، چه زندانی سیاسی، چه اسیر جنگی، چه سرباز یا عنصر غیر نظامی که بر اثر بمباران کلی جنبه های جنگ مبتلا به بیماری شده، این آنچنان ضربه خورده شده به اعتمادش که شما فردی در مقابل خودتون دارین که در گام اول و در برخورد اول حضیرهای صحبت های شما نیست، اصلا گیرندگی نداره، اصلا باور نداره به حرفایی که شما میزنید، به احتمال زیاد حتی در بخود اول پزشک و یا روانشناس دشمن خودش میدونه، اونو بخشی از سیستم میدونه، همه اونهایی که موقعیت های اجتماعی نسبتا برتری دارن میتونن برای اون فرد اینها به عنوان عوامل سیستم اجتماعی، عوامل سیستم سیاسی موجود، بخش های از این دستگاه دهشتناکی که امروز تحت عنوان جامعه بشری یا کل خانواده بزرگ بشری هست رو تشکیل بده. یعنی تا این حد به اعتماد این افراد ضربه خود، یعنی ای کاش میشد مریض های رو آور صحبت بکنن در برنامه رادیو، خودشون مثلا شهادت بدن که چقدر اینها در اون ابتدای درمان، در اون فازهای اول درمان، اینها بی اعتماد بودن، بی باور بودن، با نگاهی پر از تردید و شک وارد مسئله درمان میشن، به خاطر اینکه فکر میکنن حتی خود پروسه درمان هم شاید نقشه است برای نابودی اونا، شاید خود این هم توقعی است. بی دلیل هم نیست که بسیاری از بیماران مبتلا به PTSD دچار نوعی از سایکوز میشن، دچار نوعی از بعضا بیماری اسکیزوفرنی میشن که البته خوشبختانه ازش که ریاکتیو هست، یعنی در واکنش به اون آسیب اولیه هست ماندگار و مزمن نمیشه و به طبیعش رنگ میبازه و از بین میره. منتها یک نوع شکاکیت بیمارگونه شبیه به اسکیزوفرنی ایجاد میشه به خاطر اون لطمه بسیار بسیار بزرگی که به پایه های اعتقادی به اعتماد اون فرد وارد شده. به همین خاطر PTSD از اون بیماری هاست که نه تنها به خود دستگاه روانی فرد به عنوان یک مجموعه درونی آسیب میرسونه، در همش میریزه، که البته بازسازی خود اون خیلی مشکله، که البته ترمیمش زمان میبره، وقت میخواد، هزینه زیاد میخواد، امکانات زیاد رو از جامعه طلب میکنه تا خود اون دستگاه مجددا تنظیم بشه، در این حال به باورهاش یعنی به کیفیت‌های بالاترش هم آسیب میشه، در حالی که زلزله این کار رو نمیکنه. عرض کنم که سیل‌ها این کار رو نمی کنن. البته که از دست دادن عزیزان، دیدن هم نوانی که غرق میشن در آب، یا اینکه زیر دیوارها و بتونها و آجرها میمونن و جان میدن، این کار آسونی نیست و البته که صحنه‌های رقت‌انگیز است. اما دیگه کینه ایجاد میشه نسبت به طبیعت. به هر حال انسان بخشی از طبیعت، اینو میپذیره که بعضی موقع مثل پلنگ بچه های خودش رو بخوره، ببله یا بکشه. اما وقتی که انسان هست در پشت یک فاجعه مثل جنگ، وقتی که انسان هایی هستن که آگاهانه با نقشه از روی حساب و کتاب برای نابودی میلیون ها انسان برنامه میریزن، خب طبیعتاً اون وقت مریض نمیتونه اینو بپذیره و این سوال براش مطرح میشه که چرا 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 هزاران چرا، که وقتی اینها رو توی صورت شما میزنه مریض به عنوان پزشک روانشناس، شما هر چقدر که آدم قوی باشه باز به هر حال به عنوان انسان شرمنده میشه، قدری خودش حتی مجرم حساب میکنه، دخیل و درگیر احساس میکنه در این فاجعه جنگ، یک جنایت غیر قابل قبول به نام شکنجه، زندانی کردن زندانیان سیاسی. به هر حال این فکر در خود آدم ایجاد میشه که شاید من میتونستم کاری بکنم تا این همه انسان مبتلا نشم. این به نظر من این احساسی است که خوبه در تک تک شنوندگان رادیو ایجاد بشه که ما چه میکنیم امروز که نشستیم و احتمالاً اگر این برنامه گوش داده بشه از اون که گوش داده میشه یا در هر موقعیت دیگه، ما مثلا برای جلوگیری از جنگ احتمالی که کشور ما نفساش بند اومده و به شماره افتاده، بخاطر اینکه اگر اتفاق افتاد خب فجایع بزرگی است، یک فاجعه بزرگ است، چه میکنیم، چه تلاشی میکنیم، آیا به وظایفمون عمل میکنیم یا نمیکنیم؟ چون فی الواقع این احساسی که بارها در خود من ایجاد شده با وجود که من زندان بودم خودم به عنوان فعال سیاسی، با این حال وقتی زندانی سیاسی رو مصاحبه میکنم برای شناسایی سیمتوم ها و تشخیص و بعد میخواد پروسه درمانی شروع بشه، باز وقتی که من مقابل مریض میشم این سوال در من ایجاد میشه که آیا خود من همه کارهایی که باید میکردم و کردم، آیا این چراهایی که این مطرح میکنه بخششو نباید خود منم ضمناً پاسخ بدم به عنوان یک انسان از مجموع انسانهایی که روی کره زمین هست؟ این یک بلند پروازی آرمانگرایانه نیست که من مطرحم، که حواستون باشه این احساس است که هر انسان شرافتمندی، هر انسانی با یک مثقال آگاهی، با یک مثقال مسئولیت میباید سرش ایجاد بشه و الا باید فکر دیگه ای کرد. به نظر من وقت باید دیگه سر و بیابون گذاشت. بنابراین اصلا در خود آرمان گرایان یا ایدئولوژیک با مسئله نیست. این هر انسان با وجدانی امروز میباید در مقابل گرسنگی انسانها، شکنجه انسانها، این همه تخریب روانشناسانه که جنگ ها ایجاد میکنه، مضاف بر البته که ضایعات اقتصادی، از بین بردن زیرساختهای کشورها، فهم خوردن تعادل و هنجارهای اجتماعی و هزار یک مصیبت و بدبختی دیگه که این جنگ ها ایجاد میکنن، اما این سوال مطرحه که آیا ما تک تک شهروندان و کره زمین، تک تک انسان هایی که امروز به هر حال به نوعی درگیر هستیم در این سیستم های اجتماعی، آیا به اون چه که باید عمل بکنیم عمل میکنیم؟ و این مسئله است که البته نمیشه به سادگی ازش گذشت و در نتیجه در برخورد با این مریض ها در اون فازهای اول تشخیص و تدریس و توضیح بیماری به مریض بسیار بسیار سنگینه به لحاظ روحی برای آدم. به همین خاطر شما وقتی که 1 ساعت 45 دقیقه با مریض صحبت می‌کنید، بعد از اون احساس می‌کنید که شاید ماراتون دویدید، به شدت آدم خسته است، بعضی حتی افسوده است، دلخور است، بعضی موقع آدم عصبانی است نسبت به هر اون چیزی که اسمش انسانه، با وجودی که خود ماها به خاطر گذشته‌ای که داشتیم، به خصوص ما ایرانیان در طبیعت، خب هم در تماس با جنگ قرار گرفتیم، هم زندان و شکنجه و سرکوب‌های سیاسی و استبداد رو تجربه کردیم. با این حال وقتی یک نفر میشینه و اینجوری جانگداز و جانخراش به هر حال و دلخراش صحبت میکنه از مصیبت‌هایی که به سرش اومده، از کارهایی که در موردش اعمال شده، انسان احساس شرم میکنه و در این حال احساس استیصال، احساس خشم و عصبانیت از این که بالاخره کی میخواد این همه تبعیت، این همه بدمنشی روزی به پایان برسه و دیگه ما شاهد بیماری های ناشی از خود انسان نباشیم، این لااقل بیماری هایی که انسان خودش موجب اوناست. چرا که به اندازه کافی ما میکروارگانیسم داریم، به اندازه کافی آلودگی های محیط زیست، به اندازه کافی بیماری های ناشی از استرس های ناشی از ماشینیسم، ناشی از زندگی مدرن مصرفی به هر حال البته تزریش رو از طرف غربی بیشه داریم. این کافی از خودش تا ما این بشر به اندازه کافی امروز تخریب شده، از خود بیگانه شده، راهشو گم کرده به اعتقاد من، به باور من. اون چیزی که امروز کم نداریم و اصلا نیازی بهش نداریم جنگه. اون چیزی که امروز از هیچ وجه ما نیازی بهش نداریم و به اندازه کافی امروز درگیر هستیم خودمون همینجوری و جامعه بشری در مسائل بحران‌ها، مشکلات گرفتاری‌هاش، شکنجه و استبداد سیاسی. بنابراین اینها مسائل اساسی در برخورد با درمان بیماری که خب به همین خاطر خیلی مهمه که شما وقتی که در مقابل این مریض قرار میگیرید، چه به عنوان پزشک چه به عنوان اقوام و اطرافیان و دوستان، حتی امکان وارد دیالوگ بحث با این مریض نباید شد. یعنی هیچ عنوان در صدد توضیح میدونم نصیحت کردنشون در اون مراحل اولیه نباید بود، بلکه باید گوش داد و با جان و دل گوش داد و با دقت گوش داد و گذاشت که اینها مسائلش رو مطرح کنن، علائمشون رو بگن و همه تجربیات درونی بیرونیشون در اثبات با اون آسیب اولیه رو طرح کنن که شما بتونید نقشه کلی و دقیق داشته باشید. ما درمان بیماری رو در سطوح مختلف در برنامه گذشته توضیح دادیم.
آقای دکتر ببخشید اجازه بفرمایید یه سوال اگر میشه.
بله.
سوالی طرح شده بود که با توجه به تجربیات شما و دیگران مطالعاتی که داریم، به خصوص تجربیات کلینیکی، چند درصد بیماران PTSD مثلا مبتلای به این بیماری هستن به دلیل جنگ، یعنی آرزه اصلیش جنگ بوده؟
بله، عرض کنم که در کشورهایی که درشون جنگی به نوعی وجود داشته، چه جنگ های داخلی چه جنگ های بین المللی، یعنی چه جنگ های ملی در عرض چه جنگ های فراملی بین دو تا کشور، تقریبا 100% مریضا به دلیل مسائل جنگی مبتلا بودن. اونهایی که فعالیت سیاسی داشتن و در جبهان هم خب فعالیت شکنجه عامل جنگ بوده. اما اگر من در حوزه تجربه خودم صحبت بکنم، مریض های خارجی من، چون من در کشوری زندگی میکنم که خوشبختانه نزدیک 300 سال در جنگ هیچ وقت سال نیست در سوئد، اما مریض های خارجی من 100% از منطقه جنگی اومدن که از اینا نزدیک 90% 95% مستقیما در معرض جنگ قرار گرفتن و آسیب های جنگی دارن، اسیر بودن، شکنجه شدن، ترسیدن، بمباران ها و اینها بوده، تجاوز ها بوده و شرط جنگی، و یا 5% باقی مانده زندانی سیاسی بودن که باز به عناوین مختلف درگیر با جنگ بودن، که البته خب حالا خود مبارزه سیاسیشون و درگیر با استبداد خودش جنگه فلواقع، اما باز به نوعی یه جوری درگیر بودن در قضیه جنگ. حالا جالب اینه که تو این رابطه میدونیم که تجاوزهای جنسی یک عامل PTSD است، به خصوص وقتی که فرد دختر، مثلا اگه زنی که بهش تجاوز میشه جوان باشه و فرد تجاوزگر اختلاف سنی بالایی داشته باشه، این آسیب خیلی پایداره، خیلی ماندگاره، خیلی عمیق ضربه میزنه. حالا جالب اینه که بین دو تا مریض مفروض که به هر دو فرد همسن هم هستن تجاوز شده، همه پارامترها مساوی است الا اینکه اولی در شرایط سوس در یک حالت هنجار بهش تجاوز شد، دومی از منطقه جنگی مثلا یه منطقه روستایی اسیر شده یا اشغال شده بعد به اون دختر تجاوز شده، درمانش به مراتب سخت‌تر دختری که در حالت جنگی یا به عنوان اسیر جنگی بهش تجاوز شده، اصلا تشخیصش هم سخت‌تر به این معنا که هزاران گرفتاری دیگه پیرامون پی‌تی‌اس‌دی درش هست، ارتباط باش خیلی مشکل‌تره، بیخوابیش بدتره، اختلالات روحیش به مراتب سنگین‌تر و عمیق‌تره در قیاس با فردی که در یک حالت هنجار مثلا در اروپا بهش تجاوز شده. اینا اینه که اینجا دقت کنید که حتی در این مورد که حالا یک البته یکی از فاکتورهای مهم و شناخته شده PTSD در کشورهای توسعه یافته مثلا همین تجاوز جنسی هست در کنار مثلا سرقت های مسلح، تهدید های مسلحان و اینها، باز اینجا عامل جنگ برجسته تره و درمان مریضی که جنگ در حالت جنگی این اتفاق براش افتاده، هرچند که خود حادثه مسلحانه نظامی جنگی به معنای کلاسیکش نیست، اما چون در حالت جنگی در شرط جنگ اتفاق افتاده که فضا جنگی بوده، در کشور مریض مشکل تره و همین خاطر پذیرش سخت تری داره، مثل نمیتونه به پذیره، قابل قبول نیست براش، چراها بیشتره و درنچه درمان مشکل تر. اینه که الان در کل دنیا در سراسر دنیا با خاصیت میشه گفت که بیشترین آمار بیماران PTSD رو بیماران جنگی تشکیل که از منطق جنگی اومدن و عناوین مختلف این جنگ ها از میکنم جنگ های محدود داخلی میتونه باشه، فرق نمی کنه، یه جنگ های خیلی گسترده به کلاسیک بین دو ترسش.
بله خیلی سپاسگزارم. اگه اجازه فرمایید ما در دنباله این گفتگو بازم به دلیل اهمیت این خطری که وجود داره بازم به نقش جنگ بپردازیم، ولی میخواستم خواهش کنم که به درمان میخواستیم بپردازیم ادامه کنیم.
بله خواهش میکنم. عرض کنم که در درمان ما شیوه های گوناگون رو بحث کردیم، من شنوندگان رادیو رو ارجاع میدم به برنامه قبل. به طور خلاصه خیلی سریع خلاصه عرض میکنم که درمان PTSD مثل سایر بیماری های روحی خب درمان دارویی داره، درمان روانشناسانه گفتار درمانی داره و اما درمان های اخص هم داره که با توجه به که PTSD خیلی خاص هست، خودش رو جدا میکنه از سایر بیماری های روحی، درمانش هم خب تجربه زیادی پیرامون شده، این تحقیقات به طور فشرده همین الان هم ادامه داره، بخاطر اینکه بیماری است که متاسفانه تعداد بیمارانش رو به رشد است، که تعداد ابتلایان مبتلایان به PTSD رو به رشد است به خاطر تشنجاتی که در اینجا و اونجای دنیا ایجاد میشه، بیشتر هم داره ایجاد میشه، جنگ هایی که جریان داره بیشتر هم میشه روز به روز، توجه پژوهشگران به ویژه روانپزشکان به PTSD خیلی بیشتر شده الان، که خب البته از جنبه علمی جای خوشحالی داره که مریض های بیشتری شناسایی بشن درمان میشن، که این در واقع یک شرط بسیار سخت غیر قابل قبول غیر انسانی برای مریض های ایجاد میکنه. در بیماری یکی از شیوه های اخص درمان بیماری PTSD درمان با شیوه EMDR هست که ما در برنامه گذشته در موردش صحبت کردیم و این اصطلاح اختصاصی از در حال عبارت آی مومنت دسنسیتیزیشن اند ریپروسسینگ که من مایل هستم قدری بیشتر به مکانیزم این درمان بپردازم که در عمل معنا و مفهومش چی هست و مثلا در کار کلینیکی ما ازش چه شکلی استفاده میکنیم. از کنم که در این شیوه که اساس فلسفه درمان بر این هست که شما این فلاشبک ها رو از مریض بگیرید، کاری بکنید که این حوادث مکرری که به صورت فیلم ویدیویی مرتبا تکرار میشه و طبیعتا ترساننده است به خاطر اینکه خود حادثه اول تهدید آور بوده، خطر مرگ رو معمولا ایجاد کرده، نوعی از بی‌دفاعی مطلق رو تحمیل کرده به ذهن مریض که تو الان 100% اسیر هست، در این شاید کاری هم نمیتونی بکنی، زندگی در خطره. مثلا فرض بفرمایید که مریض یک دیوار 20 متری ساختمون بلند آزمان خراش بوده که یهو رو سرش اومده پایین، به طور تصادفی شانس آورده که در یک زاویه قرار گرفته، مثلا در اون از اون بتون‌ها طوری رو هم افتادن که خب این له نشده، ولی شما تصورش رو بکنید که این یک آسمان خراش به ارتفاع 100 متر ریخته و این نمیتونه فرار کنه.
بله.
ناچار بود که وایسه تا این آسمان خراش رو بیفته رو سرش، ولی شانس آورد از بین نرفته. ولی تصور این که چه ترس عظیمی است مشکل نیست، به خصوص اون چند ثانیه هم بیشتر طول نمیکشه، اما چند ثانیه اولی که این فرد با حالت شوک شده، با حالت خشک شده و فلج، هیچ دفاعی در اونجا وای میسته و بین مرگ و زندگی داره در نوسان هست و بالاخره به احتمال زیادت هم میتونه بیهوش بشه. وقتی به خودش میاد میبینه که خب حالا یه آواره یا فرزانه که به اصلا خطر رفع شده، چه بسا در خیلی مورد خب بدنش هم آسیب‌های فیزیکی سر دستش، دست و پا شکسته شده، اینها آسیب های اساسی بهش وارد شده، اینه که و یا چه بسا فلج شده مثلا بخشی از بدنش، اینها این حالا این قسمت های فیزیکی ناشی از اون آسیب اولیه رو ما ارزشش نمیفرمیم، چون مثلا بحث دیگه ای داره برای خودش، ولی که در قسمت توان بخشی بیماری مهمه بهش توجه بشه. و همین خاطر این حادثه خب خیلی خطرناکه، خیلی ترسناکه، خیلی وحشتناکه، مرتبا تکرار میشه، اگه شب در خواب تکرار میشه که خب خواب رو به هم میزنه، مریض بلند میشه در حالی که عرق کرده و تمام بدنش میلرزه، اون جیغ میکشه، اون احساسات درش ایجاد میشه. اینو ما در بخش هایی که مریضامون رو بستری میکنیم هستیم، مشاهده میکنیم، این هم میبینیم. و یا در طول روز در هر لحظه که این فلاش بک ایجاد شده، مریض در هر حالتی که باشه، در حال انجام هر فعالیتی که باشه، این فعالیت متوقف میشه و فرد دیگه خودش نیست وقتی این فلاش بک اومد. بنابراین هدف مرکزی درمان با EMDR اینه که شما اون فلاش بک ها رو بگیرید و تموم، یعنی این از دور باطل مریض رو بیرون بیارید.